خوبه لا 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 و میره قشنگ بهاره چشمه اوه لا 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 و میره لا 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 و میره لا 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 و میره آهو لا لا و میره دل والا و میره
همراهان عزیز و ارجمند، همچنان از بخش عصر آدینه رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. ساعت 17:01 است. دعوت میکنم در این فرصت شنونده برنامه عزم راه باشید از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
عزم راه،
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام، نام خداست و بهترین کلام برای آغاز. سلام همراهان فرهیخته و اهل اندیشه شبکه فرهنگ، با برنامه عزم راه همراه شماییم. این برنامه با موضوع کتاب عزم راه به شما عزیزان تقدیم میشه. عزم راه، تأملات فرهنگی درباره بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است. در این برنامه آقای مهدی جمشیدی، پژوهشگر و نویسنده محترم این کتاب با ما هستند. آقای جمشیدی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب دارم و خوشحالم از اینکه گفتگوی دیگر رو سامان دادید تا درباره بخش‌هایی از این کتاب با شنوندگان محترم وارد گفتگو بشیم.
درود بر شما آقای جمشیدی. کتاب همینک پیش روی من هست و همچنان که در برنامه‌های پیشین عرض کردم، یکی از نکاتی که در نگاه اول جلب توجه میکنه استفاده شما از ابیات دلنشین و زیبایی هست که در ابتدای هر فصل به چشم میخوره. کوه کی مرباد را وزنی نهد، این مصرعی هست که در ابتدای یکی از فصلهای این کتاب به چشم میخوره. اگر موافق هستید من چند خطی از آغازین سطرهای فصل سوم کتاب رو برای شما و البته برای مخاطبان بخونم و قرائت کنم و بعد در خدمت شما باشیم.
خیلی خوبه.
متشکرم. در پاره ای از بیانیه یه گام دوم انقلاب چنین آمده است که از میان همه ملت‌های زیر ستم کمر ملتی به انقلاب همت می‌گمارد و در میان ملت‌هایی که به پا خواسته و انقلاب کرده اند کمتر دیده شده که توانسته باشند کار را به نهایت رسانده و به جز تغییر حکومت‌ها آرمان‌های انقلابی را حفظ کرده باشند. اما انقلاب پرشکوه ملت ایران که بزرگترین و مردمیترین انقلاب عصر جدید است، تنها انقلابی است که یک چله پر افتخار را بدون خیانت به آرمانهایش پشت سر نهاده و در برابر همه وسوسه هایی که غیر قابل مقاومت به نظر می رسیدند از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده است. چند خط آغازین فصل سوم کتاب بود. جناب جمشیدی توضیحات شما رو درباره برجسته‌ترین نکات و موضوعاتی که در این فصل مطرح شده میشنویم.
بسیار خوب. ببینید، اولین چیزی که در این بخش از سخنان رهبر انقلاب که در بیانیه گام دوم انقلاب بود شما قرائت کردید به چشم میخوره، مربوط میشود به این که انقلاب از شدن و سیرورت حکایت میکند. یعنی تلیعه کلام رو مزین کردم به مصرعی از مثنوی و پس از او به سراغ بیانیه رفتم، فرازی رو انتخاب کردم و در طول کار همین روند و همین چرخه ادامه پیدا کردم.
همه ابیاتی که در آغاز هر فصل انتخاب کردید از مثنوی
همش بسیار عالی. در اینجا اونچه که این فراز از بیانیه، اونچه که خیلی برای من چشم نواز و چشمگیر هست، این هست که انقلاب یک واقعیتی هست از جنس شدن و نهضت، یک نوع حرکت هست، یک نوع حرکت هست که میخواهد در بستر تاریخ جریان پیدا بکنه. اگر این طور به انقلاب نگاه بکنیم، برداشتی که ما از نسخه اول انقلاب داریم، یعنی صورت آغازین، صورت بنیادین انقلاب داریم، بر نحوه شدنهای بعدی انقلاب کاملا تأثیر میگذاره. یه عبارتی استاد شهید مطهری دارن، میگن که فهم ما از انقلاب مسیر آینده انقلاب رو روشن میکنه.
بله.
یعنی اتفاقی که میفته در دوره بعد از انقلاب این هست که جنگ تفاسیر بر سر اینکه انقلاب چه ماهیتی داره رخ میده. خب انقلاب که روندی هست، گذشته پشت سر نهاده شده است، چه تأثیری در آینده داره؟ تأثیرش این هست که بر اساس تفسیری که از انقلاب، از ماهیتش، از غایاتش میکنن، مسیرها و روندهای بعدی رو تعریف و باز تعریف میکنن.
بله.
پس یک مسئله تاریخی محض نیست، سایه میگستراند بر حرکت آینده. یعنی فهمی که ما از انقلاب داریم بر شدنهای بعدی، بر تحرکات بعدی، بر گامهای بعدی کاملا مؤثر هست و او رو کامل رنگامیزی میکنه. این اهمیت به نظرم بحثو میرسونه.
بله.
که دیگه نباید انقلاب رو یه واقعی سپری شده تاریخی منجمد شده در گذشته قلم داد کرد که بی تأثیر و غیر هویت ساز است. نه، اینطور نیست. این یک مضمون.
آقای جمشیدی، همینجا این پرسش در ذهن من ایجاد شد. فرمودین که انقلاب یک رخداد لحظه‌ای نیست، یک شور و تحول آنی نیست، یک سیری هست که ادامه داره و همچنان در بستر تاریخ جاری و ساری است. پرسش اینجاست که اگر انقلاب تنها یک رخداد در گذشته نیست، اگر رخدادی است که همچنان جاری است، همچنان ساری است، برای حفظ این جریان چه باید کرد؟ چه ویژگی انقلاب رو همچنان جاری نگه می‌داره؟
ببینید، در مورد انقلاب در ادبیات علوم اجتماعی دو تا تعبیر وجود داره. یه تعبیر این است که انقلاب رو نقطه‌ای و لحظه‌ای قلمداد می‌کنن، یعنی تصور می‌کنن انقلاب در یه مقطع زمانی خاصی، یعنی شور و حرارت مردم به نقطه اوجش می‌رسه، انقلاب واقع میشه، یه نظامی ساقط میشه، نظام دیگه‌ای برقرار میشه.
بله.
و تمام. انقلاب عبارت هست از همین. یه روایت اینه. یه روایت دیگه این هست که نه، اصلا اگر انقلاب رو صرفا جا به جایی حاکمان تصور بکنین کار اشتباهیه. انقلاب یعنی شوریدن توده مردم برای وصول به یه هدفی. اون هدف که طبیعتاً در نیم روز، یک هفته، یک ماه تحقق پیدا نمی‌کنه. و اینکه انقلاب رو فرو بکاهیم به جابجایی حاکمان و عوض شدن اشخاص، در واقع خلاف ماهیت انقلاب سخن گفتیم. انقلاب یعنی بنیانهای جامعه تغییر بکنه. خب واقعا بنیانهای جامعه به صورت زودگذر و لحظه‌ای تغییر میکنه؟ این اتفاقی است که خلق و سایه باشه یا نه؟ اینطور نیست. نیاز به زمان داره و نیاز به تاریخ داره. اتفاقا تحرکات انقلابی تحرکات تاریخی هست، یعنی اصلا میوه های زودرس نمیدن، فصل های بلند دارن، دهه ها برای تحقق اهداف انقلابی کمن تو بازه تاریخی و کلان که نگاه بکنیم.
بله.
این اثر رو من بر اساس این روایت دوم از انقلاب نوشتم. روایت اول از انقلاب رو این اثر انکار کرده، یعنی با او اصلا هم داستان و هم افق نبوده و اگر هم در جا به جای کتاب، در هر سطری از کتاب یا هر بخشی از کتاب روی مفهوم انقلاب تکیه شده، همش با این روایت هست. یک گذشته‌ای که همچنان در اکنون ما حاضر است.
بسیار خوب. می‌فرمایید تعریف شما از انقلاب در این کتاب این هست که اتفاقی است که جاری و ساری است و برای تغییر بنیان‌های جامعه رخ داده، نه تنها برای تغییر حکومت. پرسش اینجاست، اگر این تحول، اگر این آرمانگرایی و چیز دیگری خواستن در ذهن مردم و در قلب و جان اونها اتفاق نیفتاده بود، اساساً برای ایجاد انقلاب قدمی بر نمی‌داشتن. پس این اتفاق در درون مردم رخ داده که اونها هم دلی کردن، جانفشانی کردن، تلاش کردند و کوشیدند و به هدفشون رسیدند و انقلاب صورت گرفت. آیا غیر از رخدادهایی که در حوزه تغییر حکومت هست، اتفاق دیگری مد نظر دارید که باید رخ بده برای این جریان انقلابی همچنان؟ پرسش هم نمیدونم چقدر واضح بود.
بله، من فکر میکنم دو بخش داره. یه بخشش که اشاره کردید که انقلاب ریشه درونی و باطنی داره، ما در جلسه دوم به تفصیل در باب صحبت کردیم. بله. که اگر هر انقلابی اینطور نباشه، دست کم انقلاب ایران اینطور بوده.
بله.
یعنی حتی مستشرقین و اهل علم و فضل که اروپایی و غربی بودن همچنین نظری دارن، مثلا گفتن اصلا نظام حقیقت اینها با ما متفاوته.
بله.
و در یک عالم و اتمسفر دیگه‌ای گویا به سر میبرن، اصلا درونشون شوریده و فریادی برآورده که به هیچ عنوان در سطح متوقف نیست، عمقی دارد و از یه تحول عمیق و وجودی و انسانی داره کار میکنه. این یک مطلب. و مطلب دوم این هست که انقلاب رو ما در واقع اگر یک مسیر بدانیم، یعنی یک نوع شدن مستمر بدانیم، اون وقت یک مطلبی مطرح میشه که شما هم در سوالتون، در اشکالتون مطرح کردید، اون این هست که چگونه میشود شدنهای انقلاب رو با اون بودن اولیش مطابقت داد که انحرافی، کجی، ناراستی رخ نده.
ببینیم، به طور مشخص من درباره اتفاقات درونی صحبت نمی کنم. شما فرمودین بنیانهای جامعه در انقلاب باید تغییر کنه و هدف از انقلاب ما تنها تغییر حکومت نیست. پس ما درباره یک چیز بیرونی صحبت میکنیم. در بخش درونش همچنان که با هم هم نظر هستیم، در درون مردم ما از هر گروه و رسته ای اون در واقع آرمانهای مشترک وجود داشته و همچنان هم هست در همون عمق و ژرفا. این بخشش به کنار، در حوزه بیرونی عرض میکنم دقیقاً چی مد نظر شماست؟ آنچه که بنیان جامعه عنوان کردید برای تحولی که انتظار دارید از انقلاب در واقع صورت بگیره.
این در واقع نکته سومی بود که در سوال شما بود. نکته دوم رو من تصور کردم این هست که شما میگید بین شدن و بودنهای انقلاب چطوری میشه تشخیص داد که زاویه و فاصله اتفاق نیفتاده.
بله، البته که این هم بسیار نکته مهمیه و باید
این در واقع در سوال اول شما بود.
بله.
که چطور میشود بین این دو دید و اینها، که من فکر کنم در میانه ای سخنم اشاره گذرا کردم که تنها سنگ محکی که وجود داره عبارت هست از ارجاع دادن به صورت اولیه خود انقلاب، یعنی جنگ تفاصیل و اینکه اون حق است، این باطل است، این اهل راستی است، او اهل ناراستی است، چطوری میشه بین اینا قضاوت کرد؟ فقط میشه به همون نسخه اولیه ارجاع داد. لذا کسانی که میخوان مسیر غلط رو، بابش رو باز بکنن، عملیاتشون عبارت است از اینکه دست تصرف به سمت تفسیر ماهیت انقلاب دراز
بله.
میکنن، یعنی یه انقلاب دیگه میسازند و
با
میبافند که با آنچه که اکنون میخواهند تناسب داشته باشه. این
بله.
بخش دوم. بخش سوم که شما گفتید که سخن من اجمالی بود، تغییر بنیانهای جامعه یعنی چی؟ خب ببینید، این که صرفا حاکمان تغییر بکنند رو ما میتوانیم داخل در تعریف انقلاب بیاوریم و بخشی از انقلاب ها رو به این معطوف بکنیم، منتها واقعا انقلاب های اقلی و رقیقن. انقلاب های اجتماعی اینطور نیستن. انقلاب های اجتماعی دنبال این هستند که ساخت سیاسی، ساخت فرهنگی و ساخت اقتصادی رو تغییر بدن و در واقع تغییر حاکمان مقدمه است. حتی شکل حکومت رو هم تغییر میدن.
بله.
حتی نسخه اقتصادی رو هم تغییر میدن. یک نوع از جا کندگی است، یک نوع دیگر شدن است، یک نوع برون شدن از ساختارهای موجود است، یعنی یه تحول پهن‌دامنه و عمیق در ابعاد ساختاری، نه فقط عملیات‌ها و کنشگرها.
بله.
وقتی که میگیم انقلاب از بیخ و بن جامعه رو تغییر میده، چنین مقصودی داریم، چنین غرضی داریم، یعنی ساختای اجتماعی همه دستخوش تغییر میشوند.
بسیار خوب، از شما متشکرم. اگر مایل هستید درباره این تغییر بنیان و ساختارهای جامعه بیشتر توضیح بدید، اگر موافقید بخشی رو بشنویم و سپس باز هم در خدمت شما باشیم. متشکرم.
بررسی گام دوم انقلاب در عزم راه.
با ادامه عزم راه با شما همراه هستیم. همچنان که آقای مهدی جمشیدی، پژوهشگر و نویسنده محترم کتاب عزم راه هم با ما هستند. لطفاً درباره عبارت جمهوری اسلامی برامون بیشتر توضیح بدید که نسبت بین این دو، بین جمهوریت و اسلامیت چگونه است و آیا تقدم و تأخری دارند؟ اگر تعارضی رخ داد اصل کدام هست؟
بله، همچنان که شما اشاره کردید، یکی از ساحتها و شؤونی که میتوانیم به او اشاره بکنیم که انقلاب در او واقع شده، تغییر شکل حاکمیته. یعنی نوع رژیم حکومتی کلن تغییر کرد، از سلطنت ما رفتیم سمت جمهوری اسلامی. خب جمهوری اسلامی ترکیبیست از جمهوریت و اسلامیت. از قضا همون ماهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی هم بحث‌های متعددی در مورد این ترکیب شکل گرفت که چه نسبتی با هم دارن، آیا دو مفهوم به هم زمیمه شده و به هم سنجاق شدن یا قابل جمعن، به چه صورتی هن؟ یکی از دقیق‌ترین و لطیف‌ترین تعابیری که درباره نسبت بین این دو مطرح شد رو من در فرمایشات استاد شهید آیت الله مطهری دیدم که ایشان گفتن اسلامیت محتواست و جمهوریت شکل است. خب هر شیئی یه ماده و محتوایی داره، یک شکل و صورت و قالبی داره و در اینجا هم میشود از این استعاره قالب و محتوا استفاده کرد، چون که استاد مطهری استفاده کرده و به نظرم استفاده بجا و موجهی است. ما بیاییم اسلامیت رو محتوا بنامیم، یعنی یک سلسله آرمانهایی رو برای ما تعریف میکنه، و جمهوریت شکل، یعنی اینکه مسیر و معبر وصول به اون آرمان‌ها عبارت است از تکیه بر آرای مردم. مردم پای بودن یک نوع روایت از اسلام بر اون دلالت داره. دقیقاً تعبیر مردم سالاری دینی هم عبارت اون اخراه اوست، یعنی عبارت در واقع روزآمد شده اوست.
بله.
به این ترتیب میتوانیم بگوییم بین جمهوریت و اسلامیت هیچ تعارض و تعاطفی وجود نداره، و البته حتی فراتر از این، اصلا این جمهوریت از دل اسلامیت برآمده، شکل اولیه و سنتی او بیعت بوده، شکل امروزینش میشود جمهوری.
بله.
و این شکل، ببینید، شکل همیشه متناسب با زمان در میافتد و به خاطر همین شکل ثابتی نداریم. اشکال و صورتها وابسته به زمان هستند و از این جهت این تعبیر جمهوری، اصطلاح جمهوری به اسلامیت افزوده شد.
بله. فرصتی از دوستانمون میگیریم و بعد برمیگردیم و با ادامه این برنامه همراه شما هستیم.
بعضی ها اشتباه می کنن در مقابل آرمان گرایی واقع بینی را مطرح می کنن. واقع بینی نقطه مقابل آرمان گرایی است در نظر اینها. این خطای بزرگی است، چون آرمان گرایی خودش واقعیت ها را در جامعه می سازد، به وجود می آورد. یک مجموعه با آرمان، یک مجموعه دارای هدف های بلند می تواند واقعیت ها را بر طبق آرمان خود شکل بدهد، به وجود بیاورد. دنیا اینجور پیش رفته. آرمانها رو کنار بذاریم به عنوان و به بهانه واقع بینی، این کمال غفلت است.
برای برداشتن گامهای استوار در آینده باید گذشته را درست شناخت.
ما همچنان در کنار شما هستیم از شبکه فرهنگ با برنامه عزم راه. بسیار خوب، تا اینجا رسیدیم به این مطلب که در واقع اسلامیت محتواست و جمهوریت یک شکل، یک خروجی و یک قالب. اما حقیقتاً آقای جمشیدی، اگر این دو در تعارض باشند، که این اتفاق حداقل در ظاهر، آنچه که ما در ظاهر مشاهده می‌کنیم گاهی این چنین هست، چه باید کرد و تقدم با کدامه؟
اگر بین این دو تعارضی رخ داد، من در فرمایشات امام هم دیدم که واقعاً اینکه رهبری میگن که صحیفه امام باید خوند خیلی چیز مهمی است. ببینید این تعبیر از امام هست، جلد 9 صفحه 520. ما نمیخواهیم بر ملت چیزی را تحمیل کنیم. اگر همه ملت گفتن ما دیکتاتور میخواهیم، شما چه حقی دارید بگویید نه؟ یعنی در نهایت آراء مردم تعیین کننده.
بله.
حتی اگر اصل حاکمیت رو نخوان.
بله.
یا بعضی از بخشا رو نخوان.
بله.
و این در نهج البلاغه هم اومده. پس در نهایت آن چیزی که تعیین کننده هست عبارت است از آراء مردم، حتی اگر اصل نظام موجود رو نخواهند، طبق تعبیر امام در وصیت نامه.
بسیار خوب، خیلی از شما متشکرم. امیدوارم در برنامه آینده فرصت بیشتری داشته باشیم تا بیشتر از شما بشنویم. به اندازه فرصت اندکی که در اختیار داشتیم به بعضی نکات بارز و برجسته فصل 3 کتاب عزم راه پرداختیم. آقای جمشیدی، حالا جمع‌بندی شما رو میشنویم.
جمع‌بندی من این هست که وقتی که یک انقلابی بر اساس رأی مردم شکل میگیره و اصلا انقلاب با شورش کور، با دیکتاتوری، با اعتصابات افسار گسیخته و با کودتا متفاوت، یه حرکتی هست مردم بنیان و مردم پایه، یعنی شدن اولیه انقلاب همچین حالتی داره. خب اگر اینطور در نظر بگیریم، منطق انقلابی اتفاقا اقتضا میکنه که ما در روند دهه‌های بعدی انقلاب هم همچنان مردم پایگی او رو حفظ بکنیم به عنوان یه اصل.
بله.
نه یک فرع، و این جزء ذاتیات انقلابه. خیلی مهم هست به نظرم این وجاهت مردمی انقلاب روی امر موقتی و موسمی قلمداد نکنیم.
بسیار خوب آقای جمشیدی، فرصت ما هم در این برنامه عزم راه به پایان رسید. از شما بسیار سپاسگزارم جناب جمشیدی و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم، تشکر میکنم و خداحافظ.
دوستان عزیز، سپاسگزارم که شما هم همراه ما بودید در این عزم راه. لحظه های شما قرین آرامش و خداحافظ.
همیاران و همراهان عزیز رادیو فرهنگ، عصر آدینه بسیار خوبی رو براتون آرزو مندیم.
خرابم زغم، دستم و از غیر تو دل خوست هستم.